احسانو ادامه بدم و ربطش بدم به بخش بعدی برنامه دقیقاً که گفتگوی مجید مرادی هست با یکی از مدال‌آوران دانشجوی کشورمون. خیلی وقتا مرور که بکنیم سالیان گذشته رو می‌بینیم خب این که قهرمان جهانه، پس چطور داره در این برنامه مثلا به عنوان مدال‌آور دانشجو باهاش گفتگو میشه؟ حالا نه فقط در این برنامه، یا میریم بررسی می‌کنیم گذشته ورزشکاران نامدار کشورمون رو می‌بینیم، نقره جهانی، طلای جهانی، مثلا برنز بازی‌های آسیایی، طلای فلان اینطوری، مثلا مدال المپیک، یه مدال المپیک هم داره، مدال یونیورسیاد مثلا، یعنی چی این وسط؟ و اصلا جای تعجب نداره، اتفاق افتاده به کرات و این جزء نقاط نچندان مناسبه به نظر بنده و البته رفقای من. احسان هم به همین نکته اشاره کرد، ولی مجید مرادی با قهرمانان دانشجوی کشورمون در طول هفته گفتگو خواهد کرد. دیروز یه بخشش پخش شد، امروز به سراغ یک بانو رفتن. بشنویم.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز، قصدم تو در برنامه امروز با یکی از بانوان ورزشکار کشورمون صحبت بکنم. اجازه بدید که ابتدا معرفی رو از زبان خود این بانوی ورزشکار بشنویم تا شما هم بیشتر با ایشون و رشته تخصصیشون آشنا بشید، بعد بریم به سراغ موضوعی که در این هفته در برنامه ورزش و جامعه دنبال میکنیم و یک گپ کوتاهی با هم داشته باشیم. سلام خدمت شما و خواهش میکنم که خودتون رو معرفی بکنید برای شنوندگان برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من دورسا افشایی هستم، عضو تیم ملی تیراندازی با تپانچه دانشجویان کشور.
خانم افشایی الان چند سالتونه؟
من در حال حاضر 26.
و چند ساله که ورزش رو به صورت حرفه‌ای و قهرمانی دارید دنبال میکنید؟
8 سال هستش که من ورزش رو به صورت حرفه‌ای کار میکنم و 3 سال هست که عضو تیم ملی هستم.
پس پیش از اون که به دانشگاه وارد بشید شما ورزش رو به صورت قهرمانی داشتید دنبال میکردید، حرفه‌ای بودید؟
به صورت تفریحی بیشتر کار میکردم، ولی وقتی که دیگه وارد دانشگاه شدم، نه ولی وقتی که وارد دانشگاه شدم دیگه هدفمندتر شد تمرکزم روی رشته ورزشی.
دانشگاه باعث شد با انتخاب شما به عنوان یکی از اعضای تیم تیراندازی که شما به صورت حرفه‌ای به این ماجرا نگاه بکنید؟
بهتر بگم کنکور باعث شد، چون به حال دادن کنکور کلا درس خوندن یه مقدار تمرکز میخواد و اینکه من بیشتر این تیراندازی رو انتخاب کردم برای افزایش تمرکزم که به کنکورم کمک کنه. ولی خب از اونجایی که خب جذابیت خودشو داشت رشته ورزشی تیراندازی دیگه علاقه من شدم و دنبال کردم.
خانم عربشایی در رشته که شما دارید فعالیت میکنید، رشته ورزشیتون، دانشگاه ها من فکر میکنم که تو این زمینه امکانات خیلی زیادی نداشته باشن در اختیار قرار بدن، درسته؟
واقعیتش من با دو تا دانشگاه خود در تماس هستم، نه از لحاظ داشتن حالا شرایط و تجهیزات، نه تجهیز مجهز نیستن دانشگاه، ولی خب هستن دانشگاهی که تا حدودی خودشون رو مجهز کردن، سالن‌های تیراندازی درست کردن و اینکه دارن یه جورایی حرفه‌ای به این رشته نگاه میکنن. ولی خب این دانشگاهی هم که من الان باشون در تماس هستم سرمایه گذاری میخوام بکنن توی رشته تیراندازی، ولی در حال حاضر نه مجهز نیستن.
اون وقت شما که به عنوان یکی از اعضای تیم تیراندازی دانشجویی انتخاب شدین به چه صورت تمرین میکردید؟ فعالیتتون به چه صورت پیگیری میشد توسط دانشگاه؟ شما کجا تمرین میکردید؟ زیر نظر چه مربی تمرین میکردید؟
زیر نظر فدراسیون بود و مربی تیم ملی، یعنی
دانشگاه یعنی تو این زمینه دخیل نبود، کار
دانشگاه خود من نه.
شما زیر نظر فدراسیون
بود و زیر نظر فدراسیون دانشجویی، این دو تا با هم دیگه در تعامل بودن
کرده بودن که تمرینات
بله.
انجام بشه برداشتش این وقت.
بله تقریبا.
خودتون راضی بودید از این ماجرا؟ به اسم یک در واقع شرکت کننده دانشجو، عضو تیم دانشجویان دارید در واقع شرکت میکنید توی مسابقات، اما تمریناتتون و فعالیتتون، مربیتون، همه چیتون داره از طرف جای غیر از دانشگاه بهتون در واقع داده میشه، این برای شما یه مقداری ثقیل نبوده؟
واقعیتش دانشگاه نمیتونست، من فکر می‌کنم دانشگاه خود من نمیتونست حمایت بکنه با توجه به شرایطی که خب شرایط رو نداره. ولی خب فدراسیون تیراندازی سال‌ها داره تو اعزام ورزشکارها کارهای اعزام ورزشکارا رو انجام میده و اینکه خب فعال تو این رشته و تجهیزات داره. رو این حساب خب در صورتی آدم میتونه مثلا بگه راضی هستیم یا راضی نیستیم که خب تجهیزات وجود داشته باشه توی مکان دیگه و خب ما مثلا بخوایم اعلام نارضایتی کنیم از این موضوع، ولی وقتی تمام تجهیزات مربوط به تیراندازی رو فدراسیونمون داره، خب فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی هم من فکر می‌کنم با وقتی در تعامل باشه و خب به هر حال نظارت داره فدراسیون دانشگاهی هم تو انتخاب نحوه انتخاب ورزشکارها و اردوها رو اونجا برگزار میکنه دیگه، یعنی فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه. ولی به عنوان که دانشجوها از نظر یه دانشجو شاید خب منی که خب عضو تیم ملی بودم و توی مسابقات دانشجوان هم شرکت کردم، کسی که خب شاید این شرایط رو نداشته دوست داشته که خب جور دیگه شاید برگزار بشه، یعنی این که از طرف دانشگاه ها حمایت بیشتری باشه توی تیم ملی دانشجو. من فکر میکنم که شاید بودن ورزشکارهایی که نارضایتی داشته باشن، ولی من مشکلی نداشتم. مثلا دانشگاه از زهرا دارم میخونم که خب مثلا تمرینمونم استادیوم آزادی بوده. خب این مسیر خیلی برای من سخت بود و اینکه من بخوام هم حضور پیدا کنم توی دانشگاه برای حالا کلاس‌های درسیم، از اون سمت هم خب یه فاصله زیادی بود تا محل تمرینیم، برای همین خب خیلی غیبت‌ها می‌خوردم بابت این موضوع. ولی خب اگه نه سالن تمرینی داشتیم توی دانشگاه، من خب یه قسمتی از تمرینام رو میتونستم توی دانشگاه انجام بدم توی حالا اون حد فاصله بین کلاس‌هایی که هست، چون بالاخره کلاس‌ها که همه پشت سر هم نیستش، به هر حال یه فضای زمانی به وجود میاد و همین خب برنامه‌ریزی بهتر هم برای تحصیلم این امکان فراهم میشد که هم تحصیل بهتری داشته باشم، کمتر غیبت کنم و همین که بتونم تمرینام رو همه به موقع و حرفه‌ای‌تر دنبال کنم. و همین خب چرا اگه امکانش بود تو دانشگاه خودمون شرایط رو داشتیم که خب خیلی بهتر میشد.
بسیار خب خانم درسا عربشاهی، قهرمان خوب رشته تیراندازی، برای شما و تمامی بر بچه های دانشجو که در این رشته فعالیت میکنن آرزوی سلامتی و توفیق دارم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید تا در برنامه امروز با هم همکلام بشید.
ممنون از شما و اینکه من هم آرزو موفقیت میکنم برای کاروان های بعدی اعزامی فدراسیون دانشجو.
ورزش دانشگاه حس عجیبی داره شنوندگان محترم، این رو از درونیات خودم میگم و بر اساس تجربه. من هم که وارد دانشگاه شدم با کلی آرزو که خب باشه، من رشته مورد علاقه‌ام فوتبال بوده، بازی میکردم، حالا نتونستم مثلا برم، ترجیح دادم تمرکز رو درس بذارم، از تیم دانشگاه به خیلی جاها میرسم. یادم اون موقع هم حالا چند سال قبل ترش دیگه، از بهنام ابوالقاسم پور به عنوان کسی که از دانشگاه و تیم ملی دانشجویان رسید به پرسپولیس و مثلا در سطح یک فوتبال کشور داشت بازی میکرد خیلی نام میبردن و خب به هر ترتیب فوتبالیستی بود که داشت توی سطح یک فوتبال ایران بازی میکرد و فکر میکردیم که آره قبول ما بریم تو تیم دانشگاه، میتونیم حتما برسیم به سطح یک و همه این اتفاقات. به تیم دانشگاه هم رسیدیم اما ماجرا از این قرار نبود، حالا یا ما کمتر بودیم خیلی یا اصلا راه ها عوض شده بود. میخوام بگم که فضای ذهنی دانشجویان در دانشگاه خیلی از اونها چه پسر چه دختر معطوف به ورزشه. خیلی ها با این پیش زمینه وارد میشن، نه اینکه برسن حالا به تیم ملی. شاید این اتفاق برای همه نیفته. مگه قرار ما تیم ملیمون رو فقط از دانشگاه تغذیه بکنیم؟ یا اصلا مگه اصلا وظیفه دانشگاه اینه که نیست؟ اما شاید شرایطی رو بشه براشون فراهم کرد که این خلق و خو، این نیاز درونی، این آتش ارضا بشه، برطرف بشه. و قطعا در این صورت دانشگاه محیط لذت بخش تری خواهد بود. بخش بعدی برنامه رو با همدیگه بشنویم. ورزش و فرهنگ و هوتن خداپرستون رو تقدیم شما میکنیم.
امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا توجه به ورزش دانشگاه رو به افزایشه و این کشورها سعی می‌کنند تا با فراهم آوردن امکانات لازم برای دانشگاه‌های گوناگون در کشورشون به دانشجوها این فرصت رو بدن تا بتونن در رشته‌های مورد علاقه ورزشی خودشون در کنار تحصیل ادامه فعالیت بدن. همه می‌دونن که ورزش کردن می‌تونه کمک بکنه تا تناسب اندام داشته باشن، دوست پیدا کنن، روابط اجتماعیشون رو تقویت کنن و از استرسشون بکاهن. اما خیلی‌ها به این نکته توجه ندارن که ورزش به عنوان یک سکوی پرش به سوی موفقیت میتونه برای دانش آموزان دانشجویان، خصوصا اونهایی که بین‌المللی هستند، محسوب بشه. ورزش بخش جدایی ناپذیر از تجربه دانشگاهی در ایالات متحده است. برنامه‌های ورزشی سعی میکنه تا روح دانشگاه و مسائل اجتماعی رو با هم ادغام بکنه و اونها رو در سطح دانشگاه‌ها ارتقا ببخشه و این یک موهبت برای هر کسی است که در حال تطبیق یافتن با یک دانشگاه جدید به عنوان یک دانشجوی جدیده، به ویژه اگر اون دانشجو یک دانشجوی بین‌المللی باشه. اگر یک شخص در یک رشته ورزشی عالی باشه و تصمیم بگیره که مثلا برای ورود به تیم بسکتبال یا شنای دانشگاه خود در ایالات متحده امتحان بده، ممکنه بتونه از وضعیت فوق‌العاده‌ای به عنوان دانشجو ورزشکار برخوردار بشه و این گزینه‌ایه که معمولاً در دانشگاه‌های خارج از ایالات متحده و حتی در قاره اروپا وجود نداره. این به این معنیه که اون شخص میتونه در حالی که در رشته ورزشی مورد انتخابش آموزش می‌بینه و رقابت می‌کنه، مدرک تحصیلی خودش رو هم در رشته مورد علاقه‌اش به دست بیاره. و اگر اون شخص امیدوار باشه تا بتونه حرفه‌ای رو در زمینه‌های مرتبط با ورزش دنبال بکنه، این میتونه براش یک مزیت مهم به حساب بیاد. یکی از دانشجویان ورزشکاری که در چند سال اخیر هم بسیار مورد تحسین قرار گرفته، شخصی با عنوان سوکلان یا ونگرپ که دوستانش رو سوکا صدا می‌کنن. ونگرپ که اصالتاً اهل کرواسیه، در یک خانواده کاملاً ورزشی بزرگ شده و در سال 2013 در دانشگاه دولتی پالم بیچ در شهر فلوریدا نام‌نویسی کرده بود. او که پیش از این هم یک ورزشکار موفق بوده، به سرعت جای خودش رو به عنوان یک بازیکن سرشناس در تیم سافتبال زنان این دانشگاه تثبیت کرد، به طوری که او تونست در سال 2014 عنوان بازیکن سال کنفرانس جنوب رو در مسابقات به دست بیاره و تیمش هم به عنوان تیم اول کنفرانس کل جنوب برگزیده بشه. ونگرپ در سال 2015 در مصاحبه با مجله کانتک گفته که هم بازی‌های او در تیم سافتبال بسیار به او کمک کردن و گفته که برخوردار بودن از حمایت دانشگاه و هم تیمی‌ها بهترین اتفاق ممکن برای من به عنوان یک غریبه بود. اصولا اونها خانواده من در اینجا هستن و من 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته رو با اونها هستم. او بعد از به پایان رسوندن دومین سال تحصیل خودش در این دانشگاه به دانشگاه شمال فلوریدا منتقل شد و به فعالیت خودش در بازی سافتبال و همچنین تحصیل در رشته مدیریت ورزش ادامه داد و در آینده هم می‌خواست تا یک مربی موفق بشه. در سال‌های اخیر در رشته ورزشی شنا هم در دانشگاه‌های مختلف آمریکا ورزشکاران سرشناسی گشت کردند، مثل سم پری از زلاند نو، کریستین براون از ژاپن، کستی ریچاردز از کانادا و جین لیونگ و ایزابلا هندی از انگلستان که تونستن در رقابت‌های جهانی در سطح دانشجویان مدال‌های رنگارنگی رو هم به دست بیارن و حتی در تحصیل هم در بالاترین سطح در دانشگاه‌های مثل هاروارد درس بخونن و در ورزش هم موفق بشن. برنامه‌های ورزشی در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های ایالات متحده که از بودجه بسیار خوبی برخوردار هستند، بهترین و پیشرفته‌ترین امکانات تمرینی، مربیان پیشرفته و فوق‌العاده و دیگر منابع مورد نیاز رو برای دانشجویان ورزشکار تأمین می‌کنه. حتی اگر شخصی یک ورزشکار با استعداد هم نباشه، باز هم میتونه از برنامه‌های ورزشی دانشگاه خودش بهره‌مند بشه. او میتونه در خلال این مسابقات با دوستان جدیدی ارتباط برقرار کنه و از طریق بازی کردن به صورت غیر رسمی با همکلاسی‌های خودش اوقات خوبی رو داشته باشه. مثلا دانشجویان در بیشتر دانشگاه‌های ایالات متحده از زمین‌های تنیس یا اسکواش دانشکده‌های خودشون برای حفظ تناسب اندام استفاده می‌کنن و اونجا دوستان جدیدی رو هم ملاقات می‌کنن. شخص ممکنه وسوسه بشه تا یک ورزش رو هم دنبال بکنه که حتی در گذشته با اون آشنایی نداشته و این کار برای او در ایالات متحده کاملا سهل و آسان فراهم خواهد بود. یکی دیگر از رشته‌هایی هم که در ایالات متحده به ورزش دانشگاهی معروفه و سالیانه خیلی از افراد از کالج‌ها و دانشگاه‌های مختلف به تیم‌های بزرگ راه پیدا می‌کنن، رشته ورزشی بسکتبال که در برنامه‌های آینده بیشتر در مورد این رشته دانشگاهی صحبت خواهیم کرد.
از اینکه شنونده برنامه ورزش و جامعه هستید سپاسگزارم. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه لذت برده باشید و شنیدنش. توضیحات هوتن خداپرست رو شنیدید در بخش ورزش و فرهنگ و چگونگی برخورد با ورزش دانشگاهی در دنیا. من کلن خیلی موافق این نیستم که یه سر بگردیم ببینیم خب بقیه جا چی کار میکنن. مثلا تو آمریکا تو ورزشش داره چه اتفاقی میفته، تو اروپا داره چه اتفاقی میفته، کانادا چی کار میکنه، استرالیا چی کار میکنه. خیلی موافق این نیستم که یک سر نگاه بکنیم و بگیم چون این کار کردن پس کار درستیه ما هم باید انجام بدیم. اصلا نگاه اینجوری نیست. متو وقتی تو چارچوب منطق و تحلیل بیاریمش و بتونیم بر اساس فرهنگ خودمون و بافت جمعیتی خودمون، جغرافیای خودمون استفاده بکنیم از یک الگوی موفق، این قابل پذیرشه. یعنی صرفا نمیخوام بگیم نگاه کنیم به دست اینون، ولی زمانی که اونها راهی رو رفتن و درش به موفقیت رسیدند، ما هم میتونیم با تحلیل زیربنا، یعنی که ما از نظر فرهنگی در چه شرایطی هستیم، از نظر جمعیتی چطوری هستیم، جغرافیامون چه ویژگی هایی داره، حالا بیایم از اون نقطه موفقی، از اون الگو و نسخه موفقیت برای ورزش خودمون هم حالا به طور خاص در ورزش دانشگاهی استفاده بکنیم. یعنی به قول کامپیوتری ها کپی پیست کردن خیلی اتفاق قابل توجه و راه گوشایی برای ما نخواهد بود. بنابراین صرف این که گفته میشه از موفقیت ها و نمونه های موفقیت در ورزش دنیا در حوزه ورزش دانشگاهی این نیست که ما هم حتما باید اون کارو، نه، ما میتونیم اونو الگو قرار بدیم بر اساس داشته های خودمون، ظرفیت های خودمون، چه بسا ظرفیت ما از خیلی کشورها بیشتر هم باشه، منتها یک سیستم درست براش طراحی نشده و این باعث لنگیدن ما در این مسیر میشه. بخش پایانی برنامه رو بشنوید تا به پایان ببریم دفتر امروز برنامه ورزش جامعه رو.
سلام و ادب و ظهر بخیر. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. شنوندگان عزیز، تا حالا دقت کردید اخراج یه مربی از کنار زمین مسابقه توسط داور به چه میزان روی تیم تأثیر نامطلوب میذاره؟ در ورزش اصطلاحیه برای اینکه نظم تیمی و باشگاهی حفظ شه به بازیکن‌ها تاکید میکنن اگر حتی یه چوب خشک هم به عنوان مربی بالا سر تیم بود، موظف به احترام گذاشتنید. ما هاست با ویروس کرونا در حال زندگی کردنیم و فکر میکنم همگیمون تجربه های متفاوتی رو از سر گذروندیم. بر همین اساس دلایلی که باعث میشه تلفات ویروس کرونا شیب صعودی و نزولی بگیره رو هم متوجه شدیم. در این ایامی که اعمال محدودیت و تعطیلی ها برقرار شد، با کاهش آمار تلفات روبرو شدیم. اما در این دو سه روزی که دوباره اعمال محدودیت ها مثل دو هفته گذشته نیست، دوباره نگرانی ها در رابطه با افزایش تلفات در حال زمزمه شدنه. اینکه مربی بالا سر تیم باشه، عملکردی نزدپذیر داشته باشیم، وقتی هم به هر دلیلی مربی بالا سر تیم نیست، عملکردی در هم و بر هم داشته باشیم، نشانه خوبی نیست. ویروس کرونا به نوعی قواره و مختصات واقعی تری رو از جامعه نشون داد. با وجود این که باید به اختیار و انتخاب آدمی احترام گذاشت، اما نیروی اجبار هم مفید فایده است. اعمال محدودیت ها در واقع یه نوع اجبار بود و البته این اجبار هم کاربردی شد. اما یه نکته‌ای که قابل تأمله این که هر وقت اجبار و محدودیت ها در ایام ویروس کرونا نبود، خود ما مردم نتونستیم نتایج قابل قبولی بگیریم و تلفات ویروس کرونا رو کاهش بدیم. متاسفانه خیلی جالب نیست که از حالا مسئولان وزارت بهداشت و درمان از پیک زمستانه ویروس کرونا صحبت کنن. اینکه اجبار نتیجه بخشتر از اختیار و انتخاب باشه، فکر نمی کنم تناسبی با آداب توسعه یافتگی داشته باشه. اگر شیوه نامه های بهداشتی در ساختار ذهنی بخشی از جامعه هنوز نهادینه نشده، مشکل از مسئولان نیست، بلکه مشکل از خود ما مردمه. بنابراین اگر مسئولان مشکلاتی که مربوط به خودشونه رو بپذیرن و مردم هم مشکلاتی که مربوط به خودشونه رو بپذیرن، خیلی از مشکلات حل میشه. متاسفانه اگر گاه مسئول و یا مسئولانی متوجه مسئولیتشون نیستن، به همون نسبت هم گاه مردم متوجه مسئولیتشون نمیشن و این بیمسئولیتی هاست که نتایجی مطلوب به همراه نخواهد آورد. در پایان این نکته رو تأکید کنم، همونطور که یه مربی وظایف و مسئولیت‌های مشخص داره، بازیکن‌ها هم وظایف و مسئولیت‌های مشخص دارن و اگر در هر شرایطی وظایف و مسئولیت‌ها فراموش نشه، همگیمون شرایط بهتری رو تجربه می‌کنیم. بنابراین ویروس کرونا کم کم داره عیار، قواره و مختصات نزدپذیری و قانون فهمی جوامع رو نشون میده. امیدوارم جامعه ایران در روزها و ماهای آتی نزدپذیری و قانون فهمی رو بیشتر از هر جامعه‌ای نشون بده. به امید روزهای بهتر برای مردم ایران، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از اینکه امروز هم برنامه رو شنیدید. روز خوش، خداحافظ.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
بانشات باشه. تموم خستگی هامو روی دوش تو میذارم، تو از حالم خبر داری، تو میدونی گرفتارم. دل بی طاقت و تنگم، همش درگیر غم بوده، قبوله، اینو میدونم که تقصیر خودم بوده. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. عاشقت باشم به هیچکی رو نمیندازم، واسه هیچکی نمیمیرم، تموم خواستنی هامو من از دست تو میگیرم. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی. خیلی وقتا به خودم بد کردم، اما تو رفیق راهم بودی، خم به ابروت نیاوردی و همیشه پشت و پناهم بودی.
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
آخر
این برنامه نگاهی است گذرا بر زندگی ورزشکارانی که برای رسیدن به قلل رفیع موفقیت تلاشی ستودنی داشتند و بدین گونه نامی ماندگار از خیش بر جای نهادند.
نابغه چپ پا. بر اساس داستان زندگی و خاطرات فرانس پوشکاش،